با سلام، خوشحالم که باز میتونم خدمت شما دوستان عزیز در کنفرانس باشم. برادران و خواهران شما در سان دیگو سلام های خودشون رو برای شما میفرستن. میترا همگی به خصوص خانم های عزیز سلام میرسونه. عرض میخوایم که امسال نتونست در کنفرانس شرکت بکنه، اما با امید خدا در سالهای آینده با ما خواهد بود. مطلبی که میخواییم در طول این کنفرانس با فیض خدا مطالعه بکنیم اینه که چگونه اراده خدا را تشخیص بدیم و هدایت خداوند رو در مورد مسائل مختلف زندگی بتونیم دریابیم. وقتی که شما میخواییم یه تصمیم مهمی در زندگیتون بگیرید، به چی نیاز دارید؟ در ایامی که سردرگم هستید به کی نیاز دارید؟ میخواین تصمیمی برای آیندهتون بگیرید، در مورد حالا شاید ممکن امور مالی باشه، در مورد اینکه چه نوع کاری رو برای خودتون پیدا بکنید، بچه‌هاتون رو چطور بزرگ کنید، یا شاید فرزندانتون بزرگ شدن، برای خودشون زندگی مستقل تشکیل دادن، ولی هنوز به راهنمایی‌های ما نیاز دارن. راهنمایی برای کار، تحصیلات، ازدواج یا مسائل امور روحانی. شاید در ازدواجتون با مسائل زناشویی روبرو شدید و باید یک کار، یک عمل درست را انجام بدید. شاید مسائل و مشکلات سلامتی دارید. چه کار باید کرد؟ میخواییم خداوند رو خدمت بکنیم، میخواییم کلیسای او رو خدمت بکنیم، میخواییم فرزندانمون رو در مسیر وفاداری به خداوند عیسی مسیح و خدمت کلیسای او تشویق بکنیم. از کی راهنمایی بگیریم؟ وقتی که شما میخواین یه تصمیم بسیار مهمی در زندگیتون بگیرید، به چی نیاز دارید؟ و باز در ایامی که در سردرگمی هستید، به کی نیاز دارید؟ این نیاز منه، این نیاز شماست، منکرش نمیتونیم بشیم. حالا خبر خوش اینه که با فیض خدا جواب این سوالات و شاید بیشتر از این سوالات رو در طول این کنفرانس یا در کلاسایی که من تعلیم میدم یا از طریق برادران دیگه میخواییم با هم از یگان کلام خدا کتاب مقدس پیدا بکنیم. اما امشب میخواستم در جلسه امشب در مورد مطلبی صحبت بکنم که فکر میکنم شالوده تمام این صحبت هاست، کلید اساسی برای همه چیزه، کلیدیست بسیار بسیار اساسی و بنیادی. پس اجازه بدید بریم به کلام خدا تو انجیل مقدس یوحنا فصل 14 آیات 25 تا آخر 26. اگه لطف کنید برای احترام به کلام خدا بایستید ممنون می شدم. یوحنا 14 آیات 25 تا آخر 26، البته در طول مطالعه به قسمت های دیگر فصل 14 هم اشاره می کنیم، ولی فعلا در این دو آیه خداوند ما عیسی مسیح می فرماید: این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم، لکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. خدا را شکر برای کلام خداوند. دعایی با هم داشته باشیم تا بتونیم این کلام را به درستی درک و به درستی ازش اطاعت بکنیم. ای خداوند ما عیسی مسیح، شکرت میکنیم برای وعده های عالی در کلامت، به خصوص در این یوحنا فصل 14، و دعای ما اینه که اکنون حکمت عطا کنی، با روح قدوست این کلام رو برای ما باز کنی، همین روح القدسی که در این آیات وعده آمدنش رو به رسولان خودت دادی و به ما دادی، با همان روح پاک این کلام رو برای ما باز بکن تا ما فقط شنونده یا خواننده کلام نباشیم، بلکه عمل کننده. به ما یاد بده که اراده تو رو چگونه به درستی تشخیص بدیم و از آن اطاعت بکنیم. برکتت رو بر این جلسه و بر تمامی طول کنفرانس بر عزیزانی که هستن یا کسانی که در راه خواهم بود در روزهای آینده می طلبیم، چون تمام اینها رو برای جلال نام توی خداوند عیسی مسیح و در یاری و هدایت و حکمت روح القدس دعا میکنیم. آمین. بفرمایید. صحنه‌ای که شما در یوحنا فصل 14 باهاش روبرو میشید، صحنه شب پیش از مصلوب شدن مسیحه. برای چی مسیح مصلوب شد؟ برای اینکه غرامت گناهان ما را بپردازه، غرامت گناهان کسانی که بهش ایمان میارن. و این کار رو با پیروزی انجام داد، با قیامش از مردگان اون رو به اثبات رسانید. مسیح در اون شب موقعی که داره اینجا با شاگردانش صحبت میکنه، میدونست که در عرض چند ساعت دیگه به یه طرز فجیع و دردآوری شکنجه و کشته میشه، و بدتر از همه اینها میبایستی رجاست و نجاست گناهان من و شما رو و تمام کسایی که بهش ایمان آوردن یا در طول تاریخ ایمان خواهند آورد بر خودش بگیره. بایستی با اون زشتی و زمختی صلیب روبرو بشه، و در چنین وضعیتی خودش احتیاج به تسلی داشت، ولی میاد اون شاگردان رو تسلی میده که میدونست همون شاگردان او رو در اون سخت‌ترین ساعات زندگانیش روی زمین ترک خواهند کرد، تنها خواهند گذاشت. ولی مسیح به فکر خودش نبود، به فکر تسلی همین شاگردا بود، همین شاگردایی که چند ساعت دیگه او رو ترک خواهند کرد، به فکر تسلی و تقویت دادن اون شاگردان بود که افسرده بودن، سردرگم بودن، احساس میکردن تمام دنیاشون داره از هم میریزه و هیچ کاری نمیتونن بکنن. البته حالا تو پرانتز یه نکته اینجا بگم، این یه درس خوبی برای ماست که به خصوص در ساعتهای سخت زندگیمون به جای دلسوزی کردن برای خودمون، تمرکز خودمون رو بگذاریم بر روی دیگران، در پاکی مطابق اصول کتاب مقدس دیگران رو خدمت کنیم، دیگران رو محبت بکنیم. چاره افسردگی خدمت کردن به دیگرانه. در اون شب مسائلی که این شاگردان داشتن باشون روبرو می شدن و مسائلی بود که مسیح به اونها گفته بود، از قدرت تفکر این شاگردان خارج بود. اون شاگردان درک نمی کردن چطور ممکنه این پتروس که اینقدر دو آتش است، این پتروس قوی و آتشین، مسیح رو انکار کنه. مسیح اینو گفته بود. چطور ممکنه که مثلا در بینشون یه خائن باشه؟ چطوری میتونه عیسی که یگانه نجات دهنده موعود جهانه کشته بشه؟ چطور ممکنه که عیسی مسیح موعود خدا، پسر خدا باشه، ولی از دست آدمهای خدا نشناس آزار و جفا ببینه و به دست اونها کشته بشه؟ و حالا همین عیسی میخواد از میونشون بره، و اونها نمیتونستن جلوی این رویدادها رو بگیرن. کنترل اوضاع از دستشون خارج شده بود، مثل شرایطی که خیلی وقتا من و شما باش روبرو میشیم. شاید حتی الان شما توی یه شرایطی باشید که احساس میکنید چیزایی تو زندگیتون رخ داده یا داره رخ میده که از کنترل دست شما خارجه. خب شما در جمع خوبی هستید، تنها نیستید، بسیاری تو همین جمع. حالا اینها، این شاگردان در این تنهایی بایستی، مسیح هم که میخواد اونها رو بذاره بره، و اینا نمیفهمیدن چی میگه، میرم پیش پدر، اله بله، اینا رو نمیفهمیدن. مسیح میخواد اینها رو بگذاره و بره، احساس تنهایی میکردن، احساس میکردن مسیح اونها رو ترک کرده، و حالا باید خودشون با دشمنانی که در این جامعه دورورشون بود، افرادی که به خونشون تشنه بودن، روبرو بشن. چه کار بکنن تو این شرایط؟ احساس میکردن تنهان و دنیاشون فرو ریخته. شما چطور؟ شاید شما هم همین احساسو دارید، شاید احساس میکنید تنهایید. آدم میتونه توی جمع باشه و باز هم تنها باشه. شاید احساس میکنید اصلا رشته زندگیتون از دست رفته و برانچه که در زندگیتون رخ داده یا داره رخ میده هیچ کنترلی ندارید. امیدهاتون، آرزوهاتون خاکستر شدن. چی کار باید کرد؟ دقت بکنید با آنچه که خداوند عیسی مسیح در این یوحنا فصل 14 به شما میگه، چون مسیح میخواد به عوض خاکستر تاجی به شما بده، تاج جلالی به شما عطا کنه. همین مسیح، خداوند ما عیسی مسیح، من معتقدم تو عهد عتیق همین خداوند عیسی مسیح که میفرماید تا قرار دهم برای ماتمیان و به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به جای نوحه، به عوض نوحه‌گری. اشعیا 61 آیه 3، تاجی به عوض خاکستر، روغن شادمانی به جای نوحه‌گری. حالا با در نظر گرفتن این وضعیت، خداوند عیسی مسیح تو یوحنا 14 4 تا وعده عالی، 4 تا وعده فوق‌العاده برای تسلی و تقویت اون شاگردها و من و شما به ما میده. این وعده ها ارث ما هستند. این وعده ها دارایی مالکیت برای من و شما هستند، برای هر ایماندار به خداوند عیسی مسیح توی همین دنیا. وعده های نفیسی هم، وعده های عظیمی هم. در روز عید پنتیکاست، روز نزول روح القدس، مال اون 11 تا شاگرد مسیح و مابقی اون 120 تا ایمانداران شد و از آن روز به بعد این وعده ها مال هر ایماندار راستین مسیحی است. مال منه، مال شماست، ما میتونیم و باید ازشون استفاده کنیم. این 4 تا وعده میراثی نیستن که در آسمان برای ما در حضور عرش پدر آسمانی نگه داشته شده باشن، اونا چیزای دیگه ای هن. بله اونجا هم هست، ولی اونا چیزای دیگه ای هن. اینها، این وعده ها قسمتی از ارث ما هستن برای حالا، برای همین الان، روی همین زمین. از لحظه نجات آسمانی شما، از لحظه که شما به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان آوردید، مال شما شدن. ازشون استفاده کنید، بهشون اتکا کنید. غنی ترین میراث در تمامی جهانن و تمامیشون، باز میگم، مال اون شاگردان، مال من و مال شما هستن به خاطر ضمانت مسیح، به خاطر لیاقت مسیح. این وعده های عالی برای کسانی هستند که مسیح رو محبت دارن و حقانیت محبتشون رو با اطاعتشون از کلام خدا ثابت میکنن. این موضوع که اگر ما مسیح رو محبت داریم باید از او اطاعت بکنیم، 3 بار تو این فصل تکرار میشه. تو آیه 15 مسیح اینو میگه، تو آیه 21 تکرارش میکنه، تو آیه 23 هم برای سومین بار تکرارش میکنه. 3 بار این متن یوحنا 14 این رو میگه که وعده ها، این موضوع رو تاکید میکنه، تکرار میکنه که وعده های عالی مسیح از جمله تشخیص اراده خداوند برای کسانی است که او رو دوست دارن و محبتشون به او رو با اطاعتشون از کلامش نشون میدن. تنها آزمون واقعی محبت ما اطاعت ماست، که نمیگم کامل، هیچ کدوم از ما کامل نیستیم، ولی باید این هدف ما باشه و در اون هدف رشد بکنیم. حالا وعده اول، قسمت اول ارث ما برای همین زمین در همین جهان، حضور روح القدس با شماست اگر ایماندار به خداوند عیسی مسیح هستی. تو آیات 16 و 17 خداوند عیسی مسیح می‌فرماید: و من از پدر سوال می‌کنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی، که جهان نمی‌تواند او را قبول کند زیرا که او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد، اما شما او را می‌شناسید زیرا که با شما می‌ماند، در شما خواهد بود. ما توی این زندگی تنها نیستیم، شما تو زندگی تنها نیستید. یک دوست، یک یار، یک یاری دهنده فوق‌العاده با من و شماست، یه تسلی دهنده، قوت دهنده الهی، پاراکلیتوس الهی که میاد در کنار شما، در کنار من، به من و شما تو تمامی شرایط زندگی، سخت‌ترین شرایط، به من و شما قوت و تسلی میده. و این تسلی دهنده الهی روح پاک خدا، روح القدسه. ذاتش مانند مسیح، مانند مسیح ذات الهی داره. روح پاک خدا در درون شما، اگر شما مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندتون بهش ایمان آوردید، او رو محبت دارید و ازش اطاعت میکنید، این روح پاک خدا با شما میمونه، رفیق نیمه راه نیست، در شما خواهد بود. و ببینید، همگی ما انسان ها، هممون، ما نیاز داریم که جامعه، مردم، دوروریامون ما رو بپذیرن، نیاز داریم که مورد محبت قرار بگیریم. حالا به جای اینکه سعی کنیم این نیازمون رو در انسانها پاسخش رو پیدا کنیم، در روح القدس بیابید. من آدمایی رو میشناسم که متاسفانه اسیر این هستن که دیگران اونها رو بپذیرن و اونها رو دوست داشته باشن. اما اگر اول از روح پاک خدا پر شویم، سیر شویم با غرق شدن در کلام خدا، اون وقت اینقدر وابسته به آدم ها نخواهیم بود که هی حالا ما رو بپذیرن نپذیرن، ما رو محبت داشته باشن نداشته باشن. در واقع زمانی که شما از روح القدس اقناع شده اید، پر شده اید با پر شدن از کلام خدا، اون وقته که میتونید دیگران رو بپذیرید و میتونید دیگران رو به درستی محبت کنید. این وعده اول مسیحه. تو این زندگی با تمام سختی ها و مشکلات شما تنها نیستید، با تمام تاریکی ها شما یتیم نیستید، دوستی دارید، یاری دارید که از هر کس بهتر شما رو درک میکنه، هیچ وقت شما رو ترک نمیکنه. او روح پاک خدا، روح القدسه. هر نیازی که داشته باشیم، هر نیاز درست، او میتونه برطرف کنه. برای هر نوع خدمتی، هر نوع کاری میتونه به من و شما قدرت، راهنمایی، حکمت بده، آن خدمتی که بر طبق اراده پدره در درون من و شما میمونه. یک وعده فوق‌العاده است. اگر مسیح رو چون خداوندمون، چون نجات دهندمون بهش ایمان آوردیم، محبتش داریم و ازش اطاعت میکنیم، این وعده حضور دائمی روح پاک خدا در درون ما مال من و شماست. وعده دوم، مسیح میگه نه فقط روح القدس مال شماست، نه فقط حضور روح پاک خدا با شما خواهد بود، حضور من هم با شما خواهد بود، حضور پسر خدا با شما خواهد بود. آیات 18 تا آخر 20، شما را یتیم نمیگذارم، نزد شما میایم، بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمیبیند، اما شما مرا میبینید، از این جهت که من زنده ام شما هم خواهید زیست. در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم، شما در من و من در شما. نه فقط مسیح به ما وعده یک پشتیبان و تسلی دهنده فوق‌العاده رو میده، بلکه همچنین یک زندگی فوق‌العاده رو میده، زندگی که فوق عادیه، فراتر از چیزای عادی میره، به وسیله حضور روحانی خودش در قلب ما. شما را یتیم و تنها نمیگذارم، نزد شما میایم. از روز پنتکاست به بعد، وقتی که کسی از گناهانش توبه میکنه، ایمانش، اعتمادش برای رستگاری، برای آمرزش گناهانش رو بر اون کار کامل و تمام شده مسیح بر روی صلیب قرار میده، بر قیام مسیح از مردگان قرار میده، در همون لحظه نجات آسمانی از اسارت گناه رو به طور کامل دریافت میکنه و به همراه اون حضور کامل روح القدس رو دریافت میکنه و حضور روحانی پسر خدا رو، پسر یگانه خدا و روح خدا در درون اون فرد در تمامیتشون ساکن میشن. شما که مسیح رو محبت دارید و از او چون خداوندتون اطاعت میکنید، میتونید یه زندگی فوق‌العاده داشته باشید. چون خداوند ما عیسی مسیح زنده است، من و شما میتونیم یه زندگی فوق‌العاده داشته باشیم علی‌رغم تمام دردها و سختیها و تاریکیها و گناهان این دنیا، این دنیای غرق در گناه. میتونیم ما حیات روحانی داشته باشیم. شما میتونید به عنوان یک ایماندار راستین مسیحی، یه ایماندار ساده ساده ولی صادق صادق، میتونید به این اخبار دنیا نگاه کنید، بی بی سی و وی او ای و نمیدونم اله و بله، میتونید اینها رو نگاه کنید و بهتر از کارشناسان و متخصصین علوم سیاسی وقایع این جهان رو درک بکنید و در وقایع این جهان دست پدر آسمانی رو ببینید که چگونه عمل میکنه، حرکت میکنه، کار میکنه. چون که مسیح میگه من با حضور روحانیم در درون شما، شما رو از نظر روحانی زنده میکنم تا نسبت به اعمال پدر حساس باشید، تا بتونید زندگیتون رو نه از زاویه این دنیای گندیده و غرق در گناه ببینید، بلکه از عدسی، از لنز آسمان، از عرش خدا به زندگی نگاه کنید، به زندگی از آسمان نگاه کنید. به جای اینکه هوای کثیف این دنیا رو استشمام کنید، هوای تازه، فرح بخش آسمان رو، عرش خدا رو تنفس کنید. و مسیح میگه تازه این تمامش نیست، این تمامی ارثی که برای شما در این جهان میخوام بذارم نیست، یه وعده عالی دیگه هم براتون دارم. نه فقط حضور روح القدس، نه فقط حضور پدر، نه فقط حضور خودم، بلکه حضور پدر آسمانی هم با شماست. آیات 21 تا آخر 24، هر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند، آن است که مرا محبت می نماید، و آن که مرا محبت می نماید، پدر من او را محبت خواهد نمود، من او را محبت خواهم نمود، خود را به او ظاهر خواهم ساخت. یهودا، نه آن یهودای اسخریوتی، به وی گفت ای آقا، چگونه می خواهی خود را به ما بنمایی و نبر جهان؟ عیسی در جواب او گفت اگر کسی مرا محبت نماید، کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود، به سوی او آمده نزد وی مسکن خواهیم گرفت، هم من هم پدر، و آن که مرا محبت ننماید کلام مرا حفظ نمی کند و کلامی را که می شنوید از من نیست بلکه از پدری است که مرا فرستاد. یادم میاد سالها پیش در ایران بودم، عادت داشتم با پدرم برم به تئاتر شهر. یه نمایشنامه یادمه که با پدرم دیدم، عنوان اون نمایشنامه بود بهترین بابای دنیا. داستان مردی بود که با وجود فقر و مشکلاتی که داشت سعی میکرد یه پدر نمونه برای فرزندانش باشه. مرد فقیری بود، چیزی نداشت، ولی میخواست بهترین بابا برای بچه هاش باشه. حالا میدونی بهترین بابای دنیا کیه؟ همه ما انسان ها نیاز داریم که یه پدر خوب و مهربان داشته باشیم. بدونید حتی آدم های بزرگ سال من دیدم اگر در زندگیشون چنین پدری رو نداشتن یه احساس کمبود میکنن، حتی اگر شاید خودشون هم متوجه نباشن، ولی قویاً عدم داشتن یه پدر خوب و مهربان روی زندگیشون، سلامتی روحانیشون تأثیر میگذاره. اما شما میتونید علارغم حالا هر نوع تجربه خوب یا بدی که در خانواده فیزیکی خودتون داشتید، میتونید بهترین بابای دنیا رو برای خودتون داشته باشید، چون در ایمان به مسیح خدا پدر آسمانی شما میشه، بهترین پدر بابای شما میشه در ایمان به مسیح. رومیان فصل 8 آیه 15 میفرماید از آن که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی یا دخترخواندگی را، که با آن روح ما ابا، همون بابا، ای پدر ندا میکنیم. لازم نیست که زندگی من و شما از هم بپاشه، لازم نیست که در سختی ها تنها باشیم، حتی وقتی که دیگران شما رو ترک میکنن، ناامید میکنن، روی شما رو به زمین میذارن، شما تنها نیستید و نخواهید بود هنگامی که اعتماد میکنید بر حقانیت این وعده ها. حضور خدای پدر، حضور خدای پسر، حضور روح القدس با شماست. تثلیث اقدس، این آموزه سخت ایمان مسیحی که در عقل نمی گنجه در قلب می گنجه. و باز مسیح میگه تازه یه خبری براتون دارم، این تمامی ارثی نیست که من برای شما گذاشتم، یه چیز دیگه هم مونده. برای کسایی که من رو محبت دارن و از من اطاعت میکنن یه وعده عالی دیگه هم هست، وعده چهارم. نه فقط بهترین بابای دنیا رو در ایمان به مسیح پیدا میکنید، بلکه همچنین بهترین معلم و بهترین کتاب درسی، کتاب راهنمای زندگی رو هم دریافت میکنید. حضور معلمی که همیشه حقیقت رو به شما میگه و کلامی که کلام حقیقته، کلام مکتوب خدا با شما خواهد بود. آیات 25 و 26 این سخنان رو به شما گفتم وقتی که با شما بودم، لکن تسلی دهنده، یعنی روح القدس، که پدر او را به اسم من میفرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد، آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. همه ما نیاز داریم که یه معلم خوب و یه کتاب راهنمای خوب در زندگیمون داشته باشیم. تا همونطور که اول این مطالعه‌مون خدمتتون عرض کردم، وقتی می‌خوایم تصمیم بگیریم، تصمیمات مهم به خصوص، بتونیم پیش این معلم بریم و او ما را از کتاب راهنمای خودش راهنمایی بده. وقتی که شما تو مدرسه، دانشگاه بودید یا الان هم هستید، یا تو میاد وقتی یه معلمی، استاد دانشگاه، شخصی بود فهمیده، معلمی بود مجرب، حاضر بود وقت بگذاره به شما در درک مطالب درسی کمک بکنه، چقدر خوشحال می شدیم، چقدر قدر می دونستیم. حالا در ایمان به مسیح بهترین معلم ها و بهترین کتاب راهنما به من و شما داده شده، معلمی که همیشه حقیقت رو تعلیم میده و کلامی که میگه همیشه حقیقته، معلم حقیقت و کلام حقیقت به ما در مسیح داده شده، همین آیات 25 و 26 که خدمتون خوندم. بهترین معلم روح القدس در درون هر ایماندار مسیحی در تمامیتش و به طور دائم ساکن میشه. اگر شما مسیح رو چون خداوندتون دوست دارید و چون خداوندتون ازش اطاعت میکنید، روح القدس به طور دائم در تمامیتش در درون شما زندگی میکنه. اینطور نیست که بیاد و بره، اینطور نیست که میزانش کم و بیشتر بشه، در تمامیتش در درون شماست. سوال همیشه اینه که چقدر از من رو، چقدر از شما رو روح القدس تحت اختیار خودش داره، نه اینکه من و شما چقدر از روح القدس رو داریم. تمامیتش در اختیار ماست، ولی سوال اینه که چقدر از من و شما رو او در اختیار خودش داره. تو عهد عتیق، یعنی در پیمان قدیم دوستی بین خدا و انسان بر اساس شریعت تورات که شامل تورات و نوشته های انبیای قوم اسرائیل میشه، روح القدس با قوم خدا بود، با ایمانداران بود، ولی حالا در ماست. در انجیل مقدس، در ایمان به مسیح، روح القدس در ماست به جای اینکه فقط با ما باشه. ایمانداران عهد عتیق سکونت دائمی روح القدس رو نداشتن، اما شما دارید. قدرش رو بدونید و با او مشارکت داشته باشید. این برکت رو ایمانداران عهد عتیق نداشتن، این برکت رو کسانی که مسیح رو محبت ندارن و از او چون خداوندشون اطاعت نمی کنن ندارن. برای همینه که در نهایت اون افراد هلاک میشن. اما شما دارید، شما این معلم الهی حقیقت رو در زندگیتون دارید. روح القدس در درون شما ساکنه تا کلام حقیقت رو، کتاب مقدس رو برای شما، برای من باز بکنه و به ما قدرت درک و حکمت بده تا بتونیم اراده خدا رو برای زندگیمون تشخیص بدیم. اراده خدا گم نشده که حالا باید دنبالش بگردیم. اراده خدا واضح و روشنه، اما به شرط آنکه این معلم حقیقت، روح پاک خدا در قلب‌های ما باشه. در غیر این صورت وضعیت ما مثل کسایی است که کلام خدا تو کتاب هوشع فصل 4 آیه 6 هشدار میده. میفرماید قوم من از عدم معرفت، معرفت نه به اون معنی عامیش، بلکه از عدم درک، از عدم شناخت حقیقت هلاک شدن. چون که تو شناخت حقیقت رو رد کردی. وقتی ما قدر و ارزش راهنمایی هایی که بر اساس کتاب مقدس نمیدونیم، راهنمایی کتاب مقدس رو نمیخوایم، هی میریم دنبال این و اون تا بالاخره اون کسی رو پیدا بکنیم که حرف باب دل خودمون رو به ما بزنه، خب در حقیقت خب میتونیم با یه ضبط صوت صحبت کنیم، بعد روش دکمه بزنیم، خودمون حرفای خودمون رو بشنویم دیگه، دنبال این میگردیم. به خداوند تو هوشع فصل 4 آیه 6 هم میگه چون تو شناخت حقیقت رو رد کردی، منم تو رو ترک میکنم. چون که تو شریعت خدای خدا فراموش کردی، من نیز فرزندان تو رو فراموش خواهم کرد. هنگامی که گوش دادن به ندای روح القدس که بر اساس کلام مکتوب خدا با ما صحبت میکنه رو میذاریم کنار، اون وقت ناراحت نشیم. چرا؟ کارها تو زندگیمون گره میخوره. خداوند میگه چون که تو شریعت خدای خود را فراموش کردی، من نیز فرزندان تو را فراموش خواهم نمود. سوء تفاهم نشه، ممکنه دردها، سختیها برای خانواده های ما پیش بیاد. دلیلش این نیست که اگر درد و سختی برای خانواده های ما پیش اومده حتما ما شریعت خداوند رو ترک کردیم. این معادله از این ور به اون ور میره، از این ور به این ور نمیاد. متوجه میشه چی میگم؟ یعنی اشتباه نتیجه گیری غلط نکنیم. عدم درک حقیقت، و شاید بهتر بگم، میدونید موضوع، مشکل تشخیص اراده خدا اصلا نیست، اصلا مشکل نیست. موضوع اینه که نمیخوایم از اون اراده پیروی بکنیم. نخواستن درک حقیقت مشکله که نتیجهش هلاکت میشه. شما به این بهترین معلم که ساکن در درونتونه، یعنی روح القدس، نیاز دارید. به این بهترین کتاب که نویسندش خود روح پاک خداست نیاز دارید. شما به بدن مسیح، به کلیسای مسیح نیاز دارید. روح القدس از طریق کلام و کلیسا ما را هدایت میکنه، کلیسایی که به کلام متحد باشه. و این برکت در ایمان به مسیح مال منه، مال شماست. قوم اسرائیل روح القدس را به طور دائم در درونشون نداشتن تا کلام خدا را به یادشون بیاره و براشون باز کنه، و این یکی از دلایلی بود، نمیگم تنها دلیل، ولی یکی از دلایلی بود که در اطاعت کردن از خداوند دو دل بودن، هی از این ور به اون ور میرفتن. مثل برخی ها تو زمانه ما که ادعا میکنن ایمان دارن ولی حقیقتا با این دودلی هاشون معلوم نیست که کجا قرار گرفتن. یعنی ببینید، وقتی که من و شما هم در اطاعت از کلام خدا دودلی نشون میدیم، داریم مثل بی ایمان ها عمل میکنیم. خب اینطور این کار نکنیم، اینطور نباشیم. دنیایی که به مسیح چون خداوندش ایمان نیورده، اصلا روح القدس نداره، نمیتونه کار خدا، اراده خدا رو درک بکنه، نمیتونه که حقیقت کلام خدا رو درک بکنه، نمیتونه این زندگی فوق‌العاده‌ای که شما در مسیح دارید یا میتونید داشته باشین رو درک بکنه. این آیه همیشه با قلب من صحبت کرده. اول قرنتیان 1:21، ببینید اول قرنتیان 1:21 چه چیز جالبی میگه. میگه جهان از حکمت خود، یا بهتر بگم در حکمت خود، به معرفت خدا نرسید، به شناخت خدا و شناخت کارهای خدا نرسید. ببینید، دقت کنید، پولس رسول نمیگه دنیا در جهالت خودش، در نادانی خودش نتونست خدا رو بشناسه و کارهای خدا رو درک کنه. اینو نمیگه پولس. میگه چی؟ میگه جهان در حکمت خودش، یعنی این دنیا در اوج دانایی خودش، در اوج حکمت خودش، دانشمندترین، باهوشترین، تحصیل کرده ترین افراد این دنیا نمیتونن خدای راستین رو بشناسن، کارهای او، اراده او رو درک بکنن، چون بهترین معلم رو ندارن، روح القدس رو ندارن و در نتیجه بهترین کتاب رو هم ندارن، کتاب مقدس رو، یا اگرم دارن براشون بیمعنیه، برای که روح خدا باید این کلام رو برای ما باز کنه. همیشه در حال تحصیل کردنن، همیشه در حال یاد گرفتنن، اما دو تیموتائوس 3:17 میگه دائما تعلیم میگیرن ولی هرگز به معرفت راستی، شناخت حقیقت نمیتوانن رسید، چون مسیح رو محبت ندارن، چون از مسیح مثل خداوندشون اطاعت نمیکنن و در نتیجه روح القدس رو ندارن. در حالی که خداوند عیسی مسیح تو یوحنا فصل 8 آیات 30 تا آخر 32 میفرماید اگر در کلام من بمانید حقیقتا شاگرد من خواهید بود، حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. این معلم حقیقت روح القدس و این کلام حقیقت کتاب مقدس شما را آزاد میکنه. فقط اونایی که ایماندار به مسیح هستند، در کلام او هستند، حقیقت خدا، اراده او رو میتونن تشخیص بدن. تو اول تیموتائوس فصل 2 آیه 4 میفرماید خدا میخواهد جمعی مردم نجات یابند، به معرفت راستی گرایند، حقیقت رو بشناسن، اراده او رو تشخیص بدن. خداوند میخواد همه مردم این رو داشته باشن. بازم میگم اراده خدا گم نشده که حالا باید چراغ برداریم دنبالش بگردیم. یه اراده خدا، تشخیص اراده خدا یه فرمول پیچیده نیست، یه فرمول سخت نیست، اما باید با ایمان به مسیح چشمان روحانی ما باز شده باشه تا اون حقیقت رو تشخیص بدیم. این پایه همه چیزه. فقط بعد از اینکه یک شخص حقیقتاً نجات آسمانی در مسیح رو دریافت کرده، اون موقع است که میتونه حقیقت رو، اراده خدای راستین رو بشناسه، چون اون موقع است که بهترین معلم روح القدس در درون او ساکن میشه. آیا شما این برکت رو دارید؟ آیا حقیقت رو، شناخت حقیقت رو دریافت کردید؟ آیا نجات یافته اید؟ آیا میدونید که معلم حقیقت در درون شماست؟ آیا بهش گوش میدید؟ یا اینکه میریم مغایر کلام خدا که نویسندش روح القدس عمل میکنیم، بعد میپرسیم چرا تو زندگی من کارا گره میخوره؟ سوالی که باید صادقانه از خودمون بپرسیم. باید یکی دو نکته هم در مورد وعده هایی که تو این آیه یوحنا 14 که در ابتدای جلسه خدمتون خوندم و یوحنا 16 آیات 12 و 13 وجود داره خدمتون عرض کنم، چون از این وعده ها مثل خیلی قسمت های کتاب مقدس تا شده سوء استفاده کردن. در یوحنا 16 آیات 12 و 13 مسیح میفرماید بسیار چیزهای دیگر نیز دارم که به شما بگویم، لکن الان طاقت تحمل آنها را ندارید، لکن چون او، یعنی روح راستی، آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد، زیرا که او از خود تکلم نمی کند بلکه با آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. این وعده و اون وعده یوحنا 14 آیه 26 که در ابتدای جلسه خدمتون خوندم که مسیح میفرماید تسلی دهنده روح القدس که پدر او را به اسم من میفرستد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم و به یاد شما خواهد آورد، در درجه اول این وعده چه تو یوحنا 14 چه تو یوحنا 16 برای رسولان مسیح بوده، برای نویسندگان انجیل مقدس بوده، نه برای من و شما. ولی کاربرد داره برای من و شما، ولی در درجه اول روی سخن با اونها بوده. حالا اهمیتش در چیه؟ اهمیتش در اینه که مثلا افراد این آیه رو میخونن میگن که میگه که روح القدس همه چیز رو به من تعلیم میده. خب پس مثلا احتیاج نداره من به معلم و کلاس و مثلا احتیاج به هیچ کی ندارم. نه، مثلا مسیح گفته من احتیاج به هیچ کس و هیچ چیزی ندارم. ولی اینجا خداوند عیسی مسیح داره اینو میگه که من کلامم رو، روح پاک من، روح القدس کلام من رو به یاد شما پتروس، یوحنا، الابله میاره تا انجیل مقدس رو به درستی با الهام روح القدس بنویسید، این کلام نوشته بشه و بعداً من و شما میتونیم ازش برکت بگیریم. ولی این وعده های عالی در درجه اول در مورد آن که آیه 26 میگه به یاد شما خواهم آورد برای رسولان بوده در نگارش انجیل مقدس. خوب دقت کنید، تمام کتاب مقدس برای من و شما هست، اما تمام کتاب مقدس به من و شما نیست. تمام کتاب مقدس برای من و شما هست، ولی تمام کتاب مقدس به من و شما نیست. اشتباه در شناخت و تمیز این موضوع باعث خیلی بیراه رفتن ها شده. در 2 پتروس فصل 1 آیات 20 و 21 می فرماید این سخن را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب، هیچ کدوم از قسمت‌های کتاب مقدس که تمامیش الهام خداست، از تفسیر خود نبی نیست، از فکر خود نویسنده کتاب مقدس نیست، زیرا که نبوت الهام کلام خدا به نویسندگان کتاب مقدس و نگارش آن به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتن. برای همینه چون نویسندگان کتاب مقدس به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا نوشتن، برای همینه که من و شما میتونیم به کتاب مقدس رجوع کنیم و با تفسیر صحیح کتاب مقدس، با دعا، با اتکا بر هدایت روح القدس اراده خدا رو تشخیص بدیم. چون کسانی که این کتاب رو نوشتن مجذوب روح القدس شدن. 2 تیموتائوس فصل 3 آیات 16 و 17 تمام کتب، یعنی تمام قسمت‌های کتاب مقدس از الهام خداست، به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت در رستگاری مفید است، و بعد میرسه به کاربردش برای من و شما. تا آیه 17 مرد خدا یا زن خدا با تشخیص اراده خدا برای زندگیش از کتاب مقدس کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته باشد. آیه خیلی جالبی هست، اول قرنتیان 2:13. ببینید اول قرنتیان 2:13 می‌فرماید از همین ما سخن می‌گوییم، آن هم نه با کلماتی که آموخته ی حکمت بشری باشد، بلکه با کلماتی که روح می‌آموزد، بدین سان حقایق روحانی را با کلمات روحانی بیان میکنیم. یعنی ببینید اینجا پولس میگه من و سایر نویسندگان انجیل مقدس، ببینید اینجا باز آنچه که گفته میشه کار در درجه اول پولس داره در مورد خودش میگه، نتیجه اون برای من شماست و اونچه که داره میگه در این آیه اینه. برخی ها فکر میکنن که مثلا افکاری که تو کتاب مقدسه الهام خداست، یا مثلا اصولی که تو کتاب مقدسه الهام خداست، البته اونا هم هستن، اما نه فقط اینا، نه فقط افکار، نه فقط اصولی که در کتاب مقدسه، بلکه هر دونه دونه کلماتش انتخاب و الهام مستقیم روح القدسه. البته بایستی کتاب مقدس رو به رعایت اصول علم تفسیر تفسیر کرد و در ذهن از یه ترجمه معتبر باید استفاده بکنیم. روی سخن این وعده همونجور گفتم در درجه اول برای رسولان بود، در درجه دومی وعده ها برای ما کاربرد داره. همون 2 تیموتائوس 3:17 تمام کتب از الهام خداست، به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت ما در عدالت مفید، تا کاربردش مرد خدا، زن خدا، با تشخیص اراده خدا برای زندگیش از کتاب مقدس کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته باشد. با رعایت اصول علم تفسیر، با اتکا بر هدایت روح القدس. باز تمام کتاب مقدس برای من و شما هست، ولی به من و شما نیست. قسمت‌های بسیاری تو عهد عتیق برای به قوم اسرائیل بوده. حالا ما هم میتونیم اونا رو مطالعه بکنیم، اصول اخلاقی روحانی ازشون استخراج کنیم، اما روی سخن در درجه اول با قوم اسرائیل بوده. نباید اینا رو با هم قاطی کرد. به هر حال وقتی شما زندگانی خود خداوند عیسی مسیح رو بهش نگاه میکنید، تو متی فصل 4 آیات 1 تا آخر 11 یا لوقا 4، هنگامی که مسیح مورد حملات شدید شیطان قرار گرفته بود، در هر مورد مسیح با کلام مکتوب خدا از این کتاب حقیقت استفاده میکنه و جواب شیطان میده. در هر حمله میگه مکتوب است، مکتوب است. حتی زمانی که شیطان میاد از کلام خدا سوء تفسیر، سوء استفاده میکنه، اونو میپیچونه تا به مسیح حمله کنه، مسیح میفرماید و نیز مکتوب است. یعنی من و شما باید هم مکتوب های کتاب مقدس رو بدونیم و هم و نیز مکتوب ها رو، کلام خدا رو در تمامیتش باید بدونیم، کلام رو با کلام مقایسه و تفسیر کنیم تا به بیراه نریم. کلام خدا در دستهای روح پاک خدا با رعایت اصول علم تفسیر. تو اعمال رسولان فصل 17 آیه 6 میخونیم که در اشاره به رسولان مسیح شای شخص بی ایمان داره شکایت میکنه، میگه این مردان همه دنیا رو به آشوب کشیدن. خدا رو شکر حالا شما هم مجهز با این معلم عالی، بهترین معلم یعنی روح القدس، و با بهترین کتاب یعنی کتاب مقدس برید تمام جهان رو برای مسیح زیر و رو کنید. این وعده برای شماست همین الان تو همین دنیا. با مزمور 23 میخوام خاتمه بدم و چند دقیقه رو در قلب هامون بعد دعا بکنیم در پاسخ به کلام خدا. مزمور 23 آیات 1 تا آخر 4 میفرماید خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود، وقتی او شبان منه. در مرتبه‌های سبز مرا میخواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری میکند، جان مرا برمیگرداند، به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم مینماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، وقتی بدترین بدترین ها هم تو زندگیم پیش میاد، از بدی نخواهم ترسید، زیرا که تو با من هستی، عصای تو، چوب دستی تو، کلام تو مرا تسلی خواهد داد، مرا هدایت خواهد کرد، چون خداوند شبان من است. شما کلام خدا رو شنیدید، حالا چند دقیقه رو هر کس در قلب خودش در پاسخ به این کلام دعا بکنه. ای معلم حقیقت، ای روح پاک خدا، روح القدس، درخواست میکنیم که در قلب‌های ما، دل‌های ما اون کار کامل خودت رو به کمال خودش برسونی، در کلامت رو برای ما باز کنی، ما رو ملزم کنی که اراده پدر رو تشخیص بدیم، همونطور که تو نویسندگان کتاب مقدس رو هدایت کردی، الهام دادی تا این کلام برحق عاری از خطا رو برای ما بنویسن، تا بتونیم تو این دنیا اراده او رو تشخیص بدیم. به ما کمک کن که نه فقط اراده پدر رو تشخیص بدیم، بلکه بخوایم اونو انجامش بدیم، ازش اطاعت کنیم. فیض و برکت و تسلی و آرامشت رو برای همه عزیزانی که اینجا هستن، خانواده هاشون، فرزندانشون میطلبن. باشد که ما بتونیم در طول این کنفرانس امسال مثل هر سال از حضور تو ای روح پاک خدا، از کلام تو سیراب شویم و مبدل شده، دگرگون شده، از این کنفرانس به خانه های خودمون برگردیم و تو رو با دل و جان خدمت کنیم، جهان رو برای مسیح زیر و رو کنیم. چون تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. مرسی.